ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. گزارش شده است که اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول نوامبر پارسال ادامه دارد. ایران نیز اخراج پناهجویان افغان به افغانستان را شدت بخشیده. سازمان صحی جهان به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دنگی نکاتی را در نظر داشته باشد. بخش افغانستان این سازمان امروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مانند بوتل را که زیاد استفاده شده دور بیاندازند و ظروف ذخیره آب را به گونه منظم بشویند. سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است که وسایل ذخیره آب را بپوشانند، دستگاه های آبی را که در فصل بهار استفاده نمی شود سرچپه قرار دهند و آب را در آن نگه ندارند. همچنان توصیه شده است که حوض‌ها و تشنابها به طور منظم پاک و گلدان‌ها عوض شوند. بیماری ویروسی تب دنگی از طریق پشه به نام آیدس به انسان منتقل می شود و تأثیر منفی بر سلامتی دارد. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که عبدالله عمری یکی از رهبران قطعه بدری طالبان را کشته است. این جبهه مدعی شده است که به روز جمعه افرادش دروازه قطعه بدری طالبان در جاده دیمزنگ مربوط به حوزه امنیتی سیوم کابل را هدف حمله قرار دادند. دو طالب دیگر را نیز کشتند و یک طالب را زخمی کردند. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعا را تایید کند. مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. پزشکیان از ایرانی ها خواسته است که او را تنها نگذارند. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم های بین المللی آغاز می کند. کشوری که تحت سلطه یک حکومت روحانی سرکوبگر است. پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی، سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده است. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بوده است. مرحله 1/4 نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا مرحله 1/4 جام نهایی ملت‌های اروپا 2024 امشب با دو بازی به پایان می‌رسد. انگلستان و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان می‌روند. بازی هلند و ترکیه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. برندگان مسابقات امشب در مرحله نیمه نهایی با هم حریف می شوند. اسپانیا و فرانسه دیشب به دور نیمه نهایی صعود کردند. جرمنی میزبان این رقابت ها در برابر اسپانیا و پرتغال در مقابل فرانسه شکست خوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دو مورد نوع بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان مشاهده شده. هرچند تعداد مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان کاهش یافته، ولی نگرانی پناهجویان زیاد شده است. مشکلات برگشت کنندگان چیست؟ یک تن از آنان می گوید:
مشکلات افغان ها خب بیشتر است، مشکلات های اقتصادی است، مشکلات های امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادهایشان است.
پرچاوی های برق در گرمای سوزان در کابل. یک باشنده کابل گفت
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشد، اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میآید.
نتایج انتخابات ایران و چالش های در پیش روی رئیس جمهور نوین کشور. رسامی های امان الله خان و خان عبدالغفارخان که در منطقه تورخم سیاه کرده شده بودند توسط یک تعداد جوانان پاک شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو حادثه را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این، مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو 8 جولای آغاز بشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی های ارغستان و شاهولیکوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو دو مورد را تایید کرده و گفته است که این دو کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس این برنامه هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دور نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دور دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبب العلاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن ضد فلج کودکان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی با آنان نشر کرده گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شده نشان می دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13,846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6,000 تن در ماه می و نزدیک به 4,000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3,767 تن دارندگان کارت POR و شهروندی افغان یا ACC بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور به پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها با چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و کندهار کمک نقدی کرده است. این در حالی است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های POR و کارت شهروندی افغان یا ACC در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که POR کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی می‌کنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
حالت مخبل په یواد کې
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازت ورکړل سی اول ته مزکی ورکړل سی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغان ها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادایشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم UNHCR کسایی که ایشان ثبت و رجستر است اینا رو باید هرچی زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شود تا معلوم شود که کسایی که اگر واجد شرایط هستند اونا باراین و کسی که اگر نیست یک چیز دیگر تصمیم باید سازمان ملل با خاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردند به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گرم شدن هوا شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه در این فصل سال نیاز بیشتری به برق دارند، اما پرچاوی برق بیشتر شده و آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا در شهر کابل، شماری از باشندگان نواحی مختلف پایتخت شکایت دارند که پارچاوی های برق افزایش یافته است. خدیجه یک باشنده منطقه چلستون شهر کابل مدعی است که در 24 ساعت برق منظم ندارند.
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشه، چون که پکا کولر اینا استفاده میشه. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میآید. دیگه زیاتر شب هم از طرف شب میره برق، نصف شب، سر شب. این مشکل ما باید حل شود.
محمد طاهر عطل باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز با اشاره به افزایش پارچه‌های برق، نبود برق را در هوای گرم یک مشکل جدی میداند.
ما بسم الله شدیم و دیگه برق دو جن شده. برق ساعت 5 بجه میره و گاهی وقت ساعت 4 بجه میره، گاهی وقت ساعت 7 بجه میره. و گرمی هم با واقعیت در شهر کابل در عمر 65 ساله عمر ما تیر شده، ما همینطور گرمی را ریده بودم. هیچ امکانات هم نیست که آدم بتانه کده یا کدام سولار بگیره یا مثلا بیتری بگیره. این امکانات خود در وجود ما هیچ نیست.
مرسل باشنده ناحیه ششم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
به شرایط فعلا خب برق تمام نیاز مردم است. از ما برقای ما حدود ساعت 5-5:30 صبح میره یا 12-11 همه تای ما دلشان که بخواهی نیلا میکنن یا یک تا ساعت 2 میباشد و 2 بعد پس دوباره میره دیگه تا تایم 8-9 بجه شب. برق نداریم فعلا، مشکلات برق زیاد است. هوا گرم است و برق قطع میکنن.
آنان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میخواهند که به این مشکلشان رسیدگی و برایشان برق منظم فراهم کند. ما این مشکلات و شکایات باشندگان شهر کابل را با حکمت الله میواندی سخنگوی ریاست برشنای حکومت طالبان شریک کردیم. اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که باشندگان شهر کابل از افزایش پارچاوی های برق در مناطقشان شکایت دارند. آنان هم مثلا با فرارسیدن فصل های تابستان و زمستان از این ناحیه دچار مشکل شده و خواهان توزیع برق منظم می شوند. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل ارزگاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادر کننده برق، پارچاوی های برق در افغانستان با ویژه ولایت هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبروست. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی آغاز می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بود. انتخابات زود هنگام پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سقوط هلیکوپتر در ماه می برنامه ریزی شد. پزشکیان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اشاره به پیروزیش در انتخابات به عنوان آغاز مشارکت ما از رای دهندگان ایران تشکر کرد. او نوشت: راه دشوار پیش رو تنها با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموارتر می شود. دست خود را به سوی شما دراز می کنم و به شرافتم سوگند می خورم که شما را در این مسیر تنها نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. قرار بود که رایدهی ساعت 6 پس از ظهر به وقت محلی به پایان برسد، اما سه بار تمدید شد. یک بار تا 8 بعد از ظهر، بعد تا 10 شب و سپس تا نیمه شب. این در حالی است که مقامات در تلاش تشویق هرچه بیشتر مردم برای رفتن به مرکزهای رایدهی بودند. در دور اول با وصف درخواست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از مردم برای اشتراک گسترده در انتخابات، میزان مشارکت مردم پایین بود. خامنه‌ای می‌خواست تصویر از ایران قدرتمندی که مردمش از نظام سیاسی حمایت می‌کنند به نمایش گذاشته شود. بیشتر از خبر.
شماری از جوانان در شهرک ترخم ننگرهار رنگ سیاهی را که برعکس امان الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان پاشیده شده بود پاک کردند. شماری از باشندگان این شهرک مدعی‌اند که این کار را اداره امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان انجام داده. سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
پس از واکنش‌های شدید در پیوند به سیاه کردن عکس‌های امان‌الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان و خان عبدالغفار خان از جمله پیشگامان فلسفه عدم تشدد در شبکه‌های اجتماعی، روز گذشته شماری از جوانان رنگ سیاه را از روی عکس امان‌الله خان پاک کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که دو جوان توسط پارچه رنگ سیاه عکس را پاک می‌کنند. شماری از باشندگان شهرک ترخم مدعی‌اند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این عکس‌ها را سیاه کردند، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از صحبت با رادیو آزادی در این باره خودداری کردند. اما یک باشنده ننگرهار که او هم نمی‌خواهد به دلیل مشکلات نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
ترخم خرگوردی که طالبانو چه کم کار کرده ده غازی امان الله خان،
کاری که طالبان در شهرک ترخم کردن و برعکس های غازی امان الله خان و پاچا خان رنگ سیاه انداختن کار خوبی نکردن. شاه امان الله خان به افغانستان استقلالیت آورد و پاچا خان تمام عمر برای اتحاد پشتون ها مبارزه کرده است.
اما یک باشنده دیگر ننگرهار هم که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود، ادعا میکند که پیش از این هم کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان عکس های احمد شاه بابا، بنیانگذار افغانستان امروزی و شماری دیگر از شخصیت های علمی و نویسندگان را از جاده های عمومی حذف کردند. شماری دیگر از باشندگان شهر جلال آباد هم به رادیو آزادی گفتند اخیرا این عمل کرد با تصاویر نصب شده بازیکنان کرکت در جاده ها نیز صورت گرفته است. اما مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و شماری از مقام های پیشین هم این عملکرد را نکوهش کردند. زردشت شمس دیپلمات پیشین و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمان نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود نوشته است که بی احترامی به شخصیت های بزرگ بی احترامی به خود است و بدون از دست دادن حیثیت خود در میان مردم هیچ سود دیگری ندارد. و رادیو آزادی گفت:
شخصیت غازی امان الله خان و بچه خان،
شخصیت غازی امان الله خان و پاچا خان آن دو شخصیت بزرگ تاریخ افغان است که افغانان لروبر و بر آنان بسیار احترام دارند. این دو کسانی هم که شخصیتشون به تاریخ افغان ثبت است، اگر هر کسی به شخصیت آنان حمله کند اصلا به خود بی احترامی می کند و در میان مردم نسبت به آنان نفرت زیاد می شود.
وار که یه سپکاوی او تا که یه خپل سپکیگی او بلداده چه ده ولست ترمنز بده دی پورند نفرت لازیتیگی.
حنیف اتمر وزیر خارجه نظام جمهوری پیشین هم در توییتر خود این عملکرد را نکوهش کرده و این را بی احترامی به هویت افغانان و تاریخ افغانان دانسته است. افراسیاب خطک نویسنده و آگاه امور سیاسی هم در صحبت با رادیو آزادی می گوید این کار هر کسی که است روی خود را سیاه کرده است.
سیاه کردن عکس های غازی امان الله خان و پاچا خان اصلا سیاه کردن روی خود است. هر کس این کار را کرده روی خود را سیاه کرده، به خاطر اینکه این دشمنی با افغانیت و پشتونوالی است و باز انجام این کار در نزدیکی ترخم خوشحالی چی کسی است؟
از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از این اقدام دفاع کرده است. وی در صفحه ایکس خود نوشته است که موضوع امان الله خان و پاچا خان نیست، بلکه هدف مجسمه است و اگر مجسمه کدام رهبر طالبان باشد هم مردم همین گونه آن را سیاه می‌کنند. اما به گفته مسئولان پیشین شاروالی ترخم اینها مجسمه نه بلکه تصاویری هستند که به افتخار 100 سالگی استقلال افغانستان به وسیله سنگ با دستان یک خانم ساخته شدند. امان الله خان پادشاه پیروز جنگ سوم افغان انگلیس در سال 1919 بود که در نتیجه استقلال سیاسی افغانستان را دوباره به دست آورد و افغانان به وی لقب غازی را دادند. خان عبدالغفار خان هم که به فخر افغان هم مشهور بود، یکی از پیشگامان فلسفه عدم تشدد بود. این دو در مرکز شهر جلال آباد ننگرهار دفنند. این که در میان مردم محبوبیت زیاد دارند، عکس‌هایشان به حمایت نظام جمهوری پیشین و یا به گونه شخصی در شماره از ولایات نصب شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام شد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده می شوند که با آرامی حرکت می کنند. این اسبا دیگر برای مسابقات استفاده نمی شوند، بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته می شود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسبا برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبایی دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتو پادره، سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا در آورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند، با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استاد شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته‌های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می‌گوید اسبا با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان می دهند و از هیجان مریض می کاهند. یک مریضی که از مرض پارکنسن یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج می برد، در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده می گوید تماس با حیوانات یک حس خارق العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس می کنید حس می کنند و در ایجاد آرامش به شما کمک می کنند.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اون است در مجموع طبقه اون است که معاشاتشون گفتن که 5000 تعیین شده. معلمین بسیار واسه نشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است، بلخصوص خود ما که یک مسافر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش رفت متاسفم. فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار با تشکر هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خودم هستم. وقتی به 5000 معاش به ما بده، ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دینار قیمتش هست، خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.